ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کره شمالی یک موشک بالیستیک شلیک کرد. 3 نفر در ایران بر اثر تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند. و نرگس محمدی به دلیل خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. کره شمالی روز دوشنبه یک موشک بالیستیک به سوی ساحل شرقی خود شلیک کرد که به گفته ارتش کره جنوبی یک موشک کوتاه برد بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یگان فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا، این موشک 6 دقیقه در آسمان بوده و سپس وارد دریای ژاپن شده است. در حاشیه اجلاس گروه 7، دونالد ترامپ با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرده بود. ژاپن و کره جنوبی بیش از هر کشور دیگری در معرض تهدیدهای کره شمالی قرار دارند. پس از پرتاب آزمایشی موشک در روز دوشنبه، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن این عمل را محکوم کرد و متعهد شد که با آمریکا اقدامی محکم و واقعی در این زمینه انجام دهند. پرتاب موشک جدید توسط کره شمالی در حالی انجام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود مشکل بزرگ کره شمالی حل خواهد شد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تا کنون 3 نفر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا می‌گوید 2 تن از قربانیان در کرمانشاه و بندرعباس جان خود را از دست دادند. به گفته او تاکنون 31 تن به این بیماری مبتلا شدند و بیشتر افراد مبتلا در مرزهای شرقی و غربی ایران زندگی می کنند. با این حال به گزارش ایرنا، آقای گویا گفته که موارد بیماری تب کریمه کنگو در سال جاری از سال گذشته کمتر بوده است. عباس عباسی، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی ایران، هم از مردم خواسته گوشت را از فروشگاه‌های مجاز و دارای مهر دامپزشکی خریداری کنند. تب کریمه کنگو علائمی شبیه آنفولانزا همراه با احتمال خونریزی از نقطه‌ای از بدن دارد. این بیماری از حیوان به انسان قابل انتقال است. تب کریمه کنگو نخستین بار در سال 78 در ایران دیده شد. وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد که نرگس محمدی، نایب رئیس این کانون، روز یک شنبه به دنبال خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شده است. نرگس محمدی به 2 بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی هم مبتلا است. کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود که قوه قضاییه با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی موافقت نکرده است. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. در ادامه ویژه برنامه‌ای رو میشنویم که همکارم رویا کریمی مجد درباره انتخابات دوم خرداد 76 تهیه کرده که منجر به شکلگیری جریانی شد که امروز پس از 20 سال اون رو به عنوان جریان اصلاحات میشناسیم. میشنویم.
سال پس از دوم خرداد 76 هنوز این روز در خاطره مردم باقی است. چه 20 میلیونی که با رأی آنها خاتمی ردای ریاست جمهوری برتن کرد و چه کسانی که در موج خواسته اکثریت جامعه به مسیری ناآشنا گام گذاشتند. مسیری که محمد خاتمی آن را با به عرصه عمومی کشاندن بحث در مورد آزادی گشوده بود.
سرنوشت دهه اجتماعی دین در امروز و فردا در گروه این است که جوری ما دین را ببینیم که با آزادی سازگار باشد.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در اشتیاق آن دوران به محمد خاتمی میگوید:
انتخابات دوم خرداد یک انرژی عظیمی رو ناگهان آزاد کرد. جامعه، نسل جوان، سیاستمداران نوگرا عملاً ابتکار عمل رو از نسل قبلی ریشسفیدها گرفتند. الان که بازخوانی تاریخ میکنیم میگوییم که دولت خاتمی چنین کرد و چنان کرد، اما واقعیت این هست که در اغلب موارد دولت اصلاح طلب دنبال مطالبات نسل نوگرا میدوید. ما شاهد یک انفجار اجتماعی بودیم. آمار نشر، سرانه مطالعه، تیراژ روزنامه‌ها دچار یک انفجار شد. روزنامه‌ای با تیراژ 1,000,000 داشتیم. شکل جدیدی از روزنامه نگاری که سابقه نداشت وارد شد. روابط دختران و پسران در دانشگاه‌ها متحول شد. میتینگ‌ها، سخنرانی‌های بی‌سابقه و پرشور در دانشگاه‌ها، نسل جدید تولیدات سینمایی، NGO‌ها شکل گرفتن، فعالان امور زنان وارد شدن. اون زمان مسائلی که تابو بود مثل حق سقط جنین رو مطرح کردن. اساسا هنجارهای اجتماعی عوض شد. خیلی چیزهایی که الان نرمال هست اون زمان یک تابوی بزرگ بود و در اون مقطع توسط مردم، نه دولت آقای خاتمی، تغییر کرد. بنابراین مجموع اون شرایطی که ما میبینیم محصول یک شور و هیجان اجتماعی و محصول همگرایی نخبگانی بود که در سالهای قبل عملا منزوی شده بودند.
در حالی که موج مردمی ایجاد شده پس از دوم خرداد در پی به رسمیت شناختن آزادی خود بود و تلاش میکرد تا حق انتخابهای مختلف و اهداف گوناگون را برای خود به رسمیت بشناسد، به گفته امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، انشقاقی میان تعبیر آزادی از منظر محمد خاتمی و بدنه حاکمیت وجود داشت.
آقای خاتمی با یک حدیده مواجه بودن که به سختی میتونستن که حرفاشون رو حتی اگر براش نهادسازی هم میکردن اجرایی بکنن. و اون پدیده انشقاق خیلی عمیقی بودش که بین نهادهای مختلف نظام وجود داشت، در خصوص مفاهیم اصلی که یک حکومت روش مواجه است، مثل آزادی، مثل فرهنگ، مثل عدالت. و برای همین خاتمی از آزادی حرف زدن، آزادی جوونا و اینکه به جوونا اهمیت داده بشه، و سعی میکردن که منطبق بر اون چیزی که بخش کسی از جوونا رو میخوان این کار رو انجام بدن، نهادهای دیگه بودن که خب تعریف دیگه داشتن از این مفاهیم، مثل آزادی و آزادی اجتماعی، فرهنگی، و اونها به حفره‌های مقاومت تبدیل شدن که جلوی آقای خاتمی وای میستادن. از سازمان‌های تبلیغاتی و صدا و سیما گرفت تا سازمان تبلیغات و نمیدونم بسیج و سپاه و اینها، عملاً یک رو در روی خیلی جدی رو با آقای خاتمی داشتن تا آخرین روزهای دولت. و این بحران‌ها و این رو در روی و این اختلاف مفهومی و اختلاف سیاست‌گذاری و اختلاف برنامه اجرایی باعث شد که عملاً انرژی جامعه گرفته بشه و یک جوری انرژیایی که میتونست در راه مرتفع کردن نیازهای جوان‌ها باشه، مردم باشه، عملا مستهلک بشه.
بالا رفتن آمار روزنامه‌ها و مجلات، انتشار کتاب‌هایی که پیش از آن در وزارت ارشاد در انتظار مجوز چاپ بودند و حتی ساخته شدن فیلم‌هایی که آگاهانه بر روی خطوط قرمز گام برمی‌داشتند، موجی از آگاهی خاص را در جامعه ایجاد کرده بود که کنترل آن از سوی حکومت غیر ممکن بود. 8 آذر سال 76 پیروزی تیم فوتبال ایران در برابر تیم استرالیا موجی از جمعیت را به خیابان‌ها آورد، جمعیتی که نیروی انتظامی جز نظاره کردن آن راهی دیگر نداشت. فریبا داوود مهاجر، فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، تبعیت کمتر زنان از حجاب اجباری، استفاده مردم از هر فرصتی برای شادمانی و حضور در خیابان‌ها، مقاومت در برابر تذکرات نیروی انتظامی و اقداماتی از این دست در دوران پس از دوم خرداد را نافرمانی مدنی می‌داند که به گفته او در زمان دولت محمد خاتمی اوج گرفته بود.
دوره آقای خاتمی دوره گفتمان نافرمانی مدنی بود. مسابقات فوتبال، چهارشنبه سوریا و همه اینا رو به یاد دارید که مردم مایل بودن که مطالبات خودشون رو به حکومت تحمیل بکنن و این رو نوعی از نافرمانی جامعه میدونستن در مقابل این موضوع.
نافرمانی مدنی به نقض آگاهانه و عامدانه مقررات و هشدارهای مقامات حکومتی و ضدیت و مخالفت با قوانین وضع شده از سوی حکومت میگویند که یکی از مهمترین خصایص آن آری بودن از خشونت و مدنی بودن آن است. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقد است که طرح موضوع توسعه سیاسی در دوران محمد خاتمی و شکل گیری فردیت در مردم تغییراتی را ایجاد کرده بود.
فرد و آزادی‌هاش و دنیای ذهنیش و نوع زندگیش خصوصی‌تر میشه، بیشتر مربوط به خودش میشه و همین هم باعث شد که سبک زندگی در واقع دستخوش یک تحول بشه. و اینا ما هم در رفتارهای مصرفی مردم مشاهده میکنیم، هم رابطهشون با رسانه‌ها مشاهده میکنیم، هم در رفتارهای جمعیتی و جایگاه هر فرد در درون خانواده مشاهده میکنیم. پروژه توسعه سیاسی در عمل پروژه‌ای بود که به طور مستقیم به سبک زندگی و نوع برخورد به فرد و زندگی خصوصی هم برمیگرد.
تلاش برای به دست آوردن آزادی و تغییر سبک زندگی اما از سوی حکومت بی پاسخ نماند. گروه انصار حزب الله در سال 74 به مناسبت‌های گوناگون حضور خود را اعلام کرد، از ممانعت در برابر برگزاری سخنرانی‌ها تا برگزاری تظاهرات در اعتراض به بدحجابی. مهدی مهدوی آزاد در مورد واکنش گروه‌های فشار در برابر آزادی‌های مدنی دوران محمد خاتمی می‌گوید:
حاکمیت در چند ماه اول کاملا شوکه بود. بعد از اون برای دو سه سال حداقل تا سال 1979 با تمام وجودش تلاش میکرد این انفجار اجتماعی رو خفه کنه. مثل الان صدا و سیما هر روز سناریو سازی میکرد، تریبون‌های سنتی ائمه جماعات هر هفته در جوش و خروش بودند، طرح‌های امر معروف نهی از منکر، مبارزه با ماهواره رو دوباره کلید زدند. از یک مقطعی وارد فازهای جدی‌تر شد، قطع‌های زنجیره‌ای رو کلید زد وزارت اطلاعات وقت، بعدها دستگاه‌های موازی اطلاعاتی رو راه انداختن. اون مقطع هنوز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل نشده بود. بنابراین مجموع عملکرد حاکمیت که گروه‌های فشار یکی از ابعاد اون بود، این بود که بتونه این انفجار اجتماعی رو خفه بکنه و بتونه مسلط بشه بر تحرک و تحولی که سررشته‌های اون حتی در دست دولت آقای خاتمی هم نبود.
اما آیا این تنها گروه انصار حزب الله بود که در برابر خواسته‌های مردم، برگزاری سخنرانی‌ها، انتشار کتاب‌ها و آزادی‌های اجتماعی مقاومت می‌کرد، یا نیروهای اطلاعاتی رسمی نیز وارد عمل شده بودند؟ فریبا داودی مهاجر پاسخ میده.
هر دو. اولا اینکه خب به هر حال نهاد اصلی وزارت اطلاعات و حتی اطلاعات نیروی انتظامی هم نهاد موازیه، ولی هر دوش بود، هر سهش بود، بسیار سنگین بود، یعنی عملا کار ما رو متوقف میکرد.
همه این فعالیت ها در دوران محمد خاتمی در حالی شکل گرفت که کمترین تغییری در قوانین در جهت آزادی های فردی به وجود نیومد. با این همه سعید پیوندی میگوید که مردم منتظر دولت و قوانین نماندند.
جامعه با فضای جدید تفسیر جدید خودش را از قوانین ارائه میده و خیلی راحت‌تر هنجار شکنی میکنه و اگر مقاومتی در مقابلش نباشه قوانین نمیتونن نقش بازدارنده اساسی پیدا بکنن. اونها منتظر تغییر قوانین نموندن، اونها منتظر تغییر چارچوب‌های بازار کار نموندن برای اینکه بعد برن دانشگاه مدرک بگیرم و بعد وارد بازار کار بشم. اونها کار را از اینجایی که میشد شروع کردن و این سطح توقع جامعه را بردن بالا و تغییراتی رو در عمل به وجود آوردن که حتی قوانین پیش‌بینی‌شان نکرده بودن و تنش‌های بعدی جامعه ایران در دوره دوم آقای خاتمی و بعدها در دوران احمد نژاد از جمله برمیگشت به این اختلافی که به وجود اومد بین سطح توقع جامعه و قوانین و چارچوب‌های رسمی.
با ادامه یافتن اشتیاق مردم به تغییر و شکل گرفتن حاکمیت و گروه‌های فشار در مقابله با آن، این بار چشم امید جوانان و مردم به حمایت دولت از آنها بود. اما به گفته امید معماریان، تلاش‌های دولت خاتمی برای ساماندهی این خواست‌ها به نتیجه نرسید.
خوب بحثی که آقای خاتمی در خصوص جوانان میکردن و ارزش اونها و نیازهاشون مجرایی برای عملی شدن نداشت، به خاطر اینکه برای اجرای کردن اون حرفا نهادسازی بعد انجام میشد، بعد سیاست گذاری میشد، به نظر فاصله زیادی بود و این فاصله هیچ وقت پر نشد.
سرخوردگی، سرکوب، بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای ایجاد تغییر از جمله عواملی بود که موج سرکش دوم خرداد را رام کرد. مهدی مهدوی آزاد.
بعد از دو سه سال حاکمیت عملاً به موفقیت رسید. انتخابات سال 1380 آقای خاتمی در شرایطی برگزار شد که بخش بزرگی از مردم دچار دلزدگی شده بودند. واکنش بسیار سرد مردم به تحسن نمایندگان مجلس که از بعد از وقایع مشروطه در ایران بی سابقه بود، نشون میداد که مردم کم کم دارن اعتمادشون رو به اصلاح طلبان از دست میدند و نهایتا انتخابات شوراها سال 1381 در شهری مثل تهران 13%، در شمال شهر تهران چیزی بوده 7% در انتخابات شرکت کردن، ثابت میکرد که مردم دیگه اون شور و هیجان سال 76-77 رو ندارن. حاکمیت به این ترتیب تونست مردم رو خسته و منفعل بکنه. در غیاب افکار عمومی برخورد با نخبگان و فعالان اجتماعی خیلی آسان شد. روزنامه نگاران، فعالان زن، فعالان اجتماعی، وبلاگ نویسان رو یکی پس از دیگری بازداشت کردند و نهایتاً با رد صلاحیت مجلس ششم و چند تا تاکتیک سیاسی، جنبش دوم خرداد، چیزی که قرار بود ایران رو متحول کنه، عملاً در سال 1383 کاملاً زمینگیر کردند. اونجا که آقای خاتمی گفت اینها تدارکات چی میخواند، در واقع نقطه پایان دولت آقای خاتمی و نقطه پایان آرزوهای دوم خرداد بود.
با پایان دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 1384 و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، گشت ارشاد و طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. از آمار روزنامه‌ها و مجلات روز به روز کاست و بر تعداد گشت‌های ویژه افزوده شد. سهمیه‌بندی‌های جنسیتی زنان را از راهیابی به دانشگاه‌ها باز داشت و آمار بیکاری افزایش یافت و دوران پرشور دولت خاتمی و اشتیاق اجتماعی به تغییر تنها برگی شد از برگ‌های تاریخ ایران.